بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الدائمت الابدیه غلا اعدائه مجمعین لا قیام یوم الدین آمین رب العالمین. خب بحثمون در فقه در این قاعده المؤمنون عند شروطهم المسلمون عند شروطهم معنای این قاعده چیه و مدرکش چیه مفصلا صحبت کردیم و رسیدیم به یه بحث مهم دیگر که خب مؤمن واجب و لازم هست که به شرط خودش پایبند باشه. ایمان مؤمن مانع هست که شرطی بکنه و بعد شرطش رو زیر پا بگذاره. لازم الوفاست و واجب الوفاست شرطی که انسان در ضمن عقد اگر شرطی کرده اون شرافت انسانی و کرامت ایمانی اقتضا میکنه پایبند به شرطش باشه. منتها این شرطی که اینقدر مهمه باید پایبند بود به شرطی که کردیم شرایطی داره. این چنین نیست که آدم هر شرطی را کرد اون شرط لازم الوفا باشه. ولذا تقریبا 9 تا شرط بیان شده برای صحت شرط. ما تقریبا 3 شرط را بحثش رو کردیم. شرط اول این است که شرط صحتش رو به شرطی شرط لازم الوفاست که مقدور مشروطون علیه باشه. این اولین شرط بود. پس اگر یه شرطی را مطرح کردن که از اول معلومی که این مشروطون علیه قدرت انجامش رو نداره این باطله. دومین شرط بحثش مفصلا گذشت انجام دادیم. شرط دومی شد که شرط باید طوری باشه که سائغن شرطن شرعن جائزن شرعن. شرط باید یه شرطی باشه که شرعن جایز باید باشه. شرعن باید جایز باشه. خلاف شرع شما بیایید شرط بکنید این باطله. پس دومین شرط این شد که سائغن شرعن سائغن یعنی جایزن جایز باشه شرعن. سومین شرط این بود که شرط باید طوری باشه که غرض عقلایی داشته باشه این شرط. و الا اگر یه شرطی را کردن که هیچ گونه غرض عقلایی نداره غرض عقلایی نداره، خب این چیز لغویه. وقتی چیز لغو باشه شارع نمیاد یه چیز لغو را لازم الوفا بکنه، چون شارع شارع حکیمی هست. این شرط سوم. شرط چهارم بحث زیادی داره که امروز داریم شروع میکنیم. شرط چهارم این است که اون شرطی که شده در ضمن عقد بیع یا نکاح یا هر چیزی شرط ان لا یکون مخالفا للکتاب و سنت، مخالف با کتاب و سنت نباشه، خلاف کتاب الهی و سنت رسول خدا و سنت اهل بیت رسول خدا نباشه. منتها این شرط چهارم خودش یه بحث مفصلی داره، باید این رو توضیح بدیم. اولین بحث در اینجا این است که این شرط چهارم با شرط دوم چه فرق داره؟ شرط دوم این بود که شرط باید شرعاً جایز باشه. شرط چهارم این است که شرط مخالف کتاب و سنت نباشه. خب مخالف کتاب و سنت نباشه به عبارت و نخرای همون جایز بودن شرعن هست دیگه. دوتا با هم فرقی ندارند، مترادف هستن. چه شما بگید آقا شرطی که میکنید باید شرعن جایز باشه ها، یا بگید نه آقا شرطی که میکنید نباید مخالف کتاب و سنت باشه. و دوتاش یکیه. گرچه بعضی ها اومدن خواستن یه فرقی قائل بشن که بین این دوتا فرق هست. مراد از این که شرعن جایز باشه یعنی شرط اونسه که ملتزم می شوند در ضمن عقد شرعن جایز باشه، یعنی مثلا فعل حرام یا ترک واجب نباشه. این چنینه. اما مراد از این که مخالف کتاب و سنت نباشه، موافق کتاب و سنت باشه، یعنی مخالف جعل الهی نباشه. خداوند جعل فرموده که مثلا اگر کسی برده ای را آزاد بکنه، به نوعی ولایت داره این معتق آزاد کننده. حالا شما یه معامله ای بکنید، در ضمن شرط بکنید که این ولایت و سرپرستی مال معتق و آزاد کننده نباشه، مال کسی دیگه باشه، این خلاف مجعول الهی است. یا مثلا شرعاً کسی ارث میبره که بین کسی که مرحوم شده و بین این وراث یک نسبتی باشه، حالا از طبقه اولا باشن، فرزند باشه، پدر مادر باشه، طبقه ثانیه مثل برادر و خواهر، طبقه ثالث مثل عمو و عمه دایی فلان اینا، بالاخره طبقات سگانه‌ای که در ارث مطرح شده اونا وارث هستن، ارث میبرن. حالا یه معامله ای شما بکنید، در ضمن معامله شرط بکنید که شخصی که وارث زید نمیتونه باشه او را وارث قرار بدید، هیچ نسبتی بین این آقا و بین زید وجود نداره. خب این خلاف مجعول شرعیه. اینی که مخالف کتاب سنت نباشه منظور اینه. ولی خب اینا به نوعی بازی با الفاظه. خب چیزی که خلاف مجعول شرعی باشه، یعنی هم شرط دومم همین بود دیگه، شرعن باید جایز باشه. چیزی که شرعن جایز نباشه نباید شرط بکنید. خب چیزی کسی که حق ارث بردن نداره شما او را وارث قرار بدید در شرط، شرعن این جایز نیست. ولذا انصاف مطلب این است که اون شرط دوم به نوعی مندرج هست تحت همین شرط چهارم. خاطر شرفتون باشه شرط دوم را مندرج در شرط اول هم کردیم که مقدور مکلف باشه. خب چیزی که خلاف شرع باشه مقدور مکلف نیست، چون گفتیم که الممنوع شرعن ممتنع اون عقلن. در هر صورت این شرط دوم را ما نباید بگنجانیم. حالا یا مندرج در شرط اوله یا مندرج در شرط چهارم که مخالف کتاب و سنت نباید باشه شرط. خب در هر صورت فعلا این شرط چهارم قرار گرفته، یعنی شرط دوم هم یه شرط حساب کردن، این هم شرط چهارم هست که گرچه عرض کردیم این شرط دوم یا باید در شرط اول ادغام بشه مندرج بشه یا در شرط چهارم که الان گفتیم. خب این شرط چهارم بحث هایی داره که اولین بحث همین بود که چه فرقی بین این شرط چهارم و شرط دوم هست، که گفتیم در نهایت انصافا اگر دقت بکنیم فرقی بین این دوتا لیس به موجود، فرقی بینشون نیست. بحث دیگری که در رابطه با این مخالف کتاب و سنت نباشه شرطی که در ضمن یک عقدی واقع شده، بحث دوم این است که خب پس بنابراین اون شرطی که مخالف کتاب و سنت باشه لازم الوفا نیست. خب این شرطی که مخالف کتاب سنت نباشه در روایات به دو سه عنوان مطرح شده. در بعضی از روایات همینطوری مطرح شده، شرط مخالف کتاب سنت نباشه. در برخی از روایات طور دیگه عنوان شده، شرط باید موافق کتاب سنت باشه. در برخی از روایات اینطوری مطرح شده که اونی که در کتاب و سنت نیست نباشه. پس بنابراین دو سه عنوان مطرح شده این شرط چهارم. یه عنوانش این است که مخالف کتاب و سنت نباشه، یه عنوانش این است که موافق کتاب و سنت باشه، یه عنوانش این است که طوری نباشه که در کتاب و سنت اصلا نیست، نه به عنوان موافق نه مخالف، اصلا مطرح نیست این شرط. آیا این دو سه عنوانی که در روایات مطرح شده با هم فرق دارن؟ یعنی بگیم که مخالف کتاب سنت نباشه، یا بگیم موافق کتاب سنت باشه، آیا این دوتا با هم فرق داره؟ این یه بحثی است که اولا کتاب که مخالف کتاب نباشه، منظور از این کتاب خصوص قرآن مجید نیست، بلکه منظور از این کتاب قانون الهی است، اهم از این که در کتاب الله مطرح شده باشه یا در سنت نبویه مطرح شده باشه یا در سنت اهل بیت معصوم رسول خدا. پس بنابراین مخالف کتاب نباشه، ذهنمون منصرف نشه فقط به قرآن مجید. منظور از این کتاب یعنی به طور کل قانون الهی، حالا قانون الهی در کتاب الله بیان بشه یا نه، ممکنه در کتاب الله بیان نشده باشه، در سنت قطعیه نبویه بیان شده باشه یا ممکنه در سنت اهل بیت پیامبر بیان شده باشه. خب و از اون طرف جهت اینم میدانیم که کتاب الله که به این معنا گفتیم، این کتاب الله تمام احکام شرعیه را بیان کرده، هیچ شیئی نیست که در کتاب الله بیان نشده باشه. گفتیم منظور از این کتاب الله اهم از کتاب و سنت نبویه، مثلا نماز صبح 2 رکعت، نماز ظهر از 4 رکعت هستن، نماز مغرب 3 رکعت، نماز عشا 4 رکعت، این در کتاب الله بیان نشده، اما در سنت نبویه و سنت ائمه معصومین درست بیان شده. احکام شکیات، احکام حج، یکی دو تا فقط آیه داریم شما باید مستطیع شدید حج برید تمام، اما هزاران مسئله در مسئله حج مطرحه، در کتاب الله بیان نشده، عمدتا در سنت نبویه، خصوصا در سنت اهل بیت عصمت و طهارت رسول خدا بیان شده. این است که کتاب پس اعمه، و این کتاب تمام احکام شرعیه را یا مستقیم بیان شده یا اینکه نه، یه قاعده کلیه بیان شده که شمول داره، تمام مصادیق رو شامل میشه. وقتی کتاب به این معنا باشه، عملا پس فرق نمی کنه بین این عناوین. چه شما بگید که شرط مخالف کتاب و سنت نباشه، سه شما بگید شرط موافق کتاب و سنت باشه، سه شما بگید شرط طوری نباشه که در کتاب و سنت اصلا عنوان نشده باشه، این سه تا یکی میشه. چرا؟ برای اینکه این کتاب به این معنا که شامل هم کتاب هم سنت نبوی هم سنت اهل بیت را شامل میشه، تمام احکام شرعیه درش بیان شده، هیچ چیزی مهمل گذاشته نشده، همه چیز روشن بیان شده. وقتی همه چیز روشن بیان شده، چیزی که مخالف کتاب سنت باشه یعنی موافق کتاب سنت نیست، یکی میشه. چیزی که موافق کتاب سنت باشه یعنی مخالف کتاب سنت نیست، ولذا این عناوین یکی میشه، هیچ فرقی نمی کنه. پس بنابراین روشن شد مسئله. چه ما بگیم شرط مخالف کتاب سنت نباشه، یا بگیم شرط موافق کتاب سنت باشه، چه بگیم شرط طوری نباشه که در کتاب سنت عنوان نشده باشه، این سه تا یکی میشه، هیچ فرقی نمی کنه. ولذا در احکام شرعی و ادله اجتهادیه بین این سه تا عنوان، موافق کتاب باشه، مخالف کتاب نباشه، عنوان نشده باشه در کتاب سنت، این سه تا یکی خواهد شد. چرا؟ در اصول عملیه گاهی ممکنه بین این سه تا عنوان فرق باشه. مثلا فرض کنید که اگر شرط صحت شرط این باشه که مخالف کتاب کتاب نباشه، حالا شک میکنیم این شرطی که شده آیا خلاف کتاب سنت هست یا نیست، اینجا استصحاب جاری میشه عدم مخالفت با کتاب. اما اگر شرط موافق کتاب باشه، موافق کتاب بودن خدمت شما عرض کنم، در جای شک بکنیم نمیتونیم به استصحاب تمسک بکنیم، چون موافق کتاب بودن حالت سابقه نداره. دقت کردید؟ پس بنابراین اینجا بینشون یه نوعی فرق ایجاد میشه. این که میگیم شرط موافق کتاب باشه یا مخالف کتاب نباشه، در ادله اجتهادیه گفتیم فرقی بین اینها نیست، اما در اصول عملیه چرا فرق خودشو نشون میده؟ فرق خودشو نشون میده. چرا؟ برای اینکه اگر شرط چهارم این باشه که خلاف کتاب و سنت نباشه، شرط زمانی صحیح است که خلاف کتاب و سنت نباشه، خلاف کتاب نباشه. حالا یه شرطی کردن این دو نفر، من شما به عنوان فقیه نمیدانیم خلاف کتاب هست یا نیست، بررسی کردیم نتونستیم در آیات قرآن و در سنت نبوی و در سنت اهل بیت سلام الله علیه اجمعین مخالف و موافق بودن این شرط را درک کنیم، نتونستیم. اینجا اگر به سراغ اصول عملیه بریم، استصحاب کمک میکنه به ما، میگه خب نمیدونی این خلاف کتاب هست یا نه، استصحاب بکن عدم مخالفت با کتاب الله بودن را، در نتیجه این شرط صحیح میشه، چون نمیدونی مخالفت با کتاب هست در اینجا یا نه، استصحاب بکنیم عدم مخالفت با کتاب الله را. این چنینه. اما اگر نه، شرط این باشه که موافق کتاب الله باشه، خب موافق کتاب الله حالت سابقه نداره، در نتیجه عملا شما نمیتونید موافق صحیح بودن این شرط رو بهش به اصطلاح پایبند باشید. اینجا فرقش رو خودش رو نشون میده. مگر اینکه کسی بگه که در استصحاب عدم خلاف کتابم نمیتونیم بخونیم، چون عدم ازلیست که در بحثی در استصحاب هست که دیگه واردش نمیشیم. پس نتیجه این شد که بالاخره ما گفتیم شرطی لازم الوفا و واجب الوفا است که شرط چهار روم خلاف کتاب سنت نباشه، خلاف کتاب دیگه سنت را لازم نیست بیاریم، خلاف کتاب نباشه، چون گفتیم از این کتاب منظور هم از قرآن مجید و سنت نبوی و سنت علوی و اینها سنت ائمه معصومین. اینجا گفتیم که بس بنابراین این خلاف کتاب بودن یا موافق کتاب بودن اینها عملا لفظ به نوعی مترادف خواهند بود، فرقی با هم نخواهند داشت. سومین بحثی که باز در این خلاف کتاب و سنت بودن نباید خلاف کتاب و سنت باشه، مراد از عدم مخالفت و یا موافقت با کتاب الله چیه؟ ضابطه چیه؟ باید یه ضابطه روشن دستمون باشه. مخالف کتاب الله بودن معیارش چیه؟ موافق کتاب الله بودن معیارش چیه؟ یه بحث خوبی هست انشاءالله باشه برای فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین.